اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بود. ایشون بعد از آنی که سه مطلب رو به عنوان مقدمه ذکر کردن، وارد میشن در بیان اقوالی که در مسئله هست. چون کلام ایشون متضمن نکاتی هست، تعرض بهش خوبه. ایشون میفرمایند در بحث فیما یتحقق بهی الاستقرار، استقرار حج کجا میشه؟ میفرمایند بعضی ها قائل شدند که استقرار زمانی است که حین خروج رفقه، وقتی کاروان میخواد حرکت کنه، اگر این اهمال به خرج بده و همراهشون نره، خب حج ازش ساقط میشه. ولو اینکه استطاعت بعدن هم زائل بشه، چون مأمور بوده که همراه اینها حرکت کنه و خارج بشه برای حج و نرفته، استقر علی ذمته. خب ایشون هم میفرماین مثل صاحب عروه و دیگران که این حکم ظاهریه، بله وجوب ظاهری در اینجا داره، اما این وجوب ظاهری متوقف بر این است که شرایع تا آخر اعمال باقی بمانه، و الا اگر شرایط باقی نمانه، این وجوبی که حین خروج رفقه بر عهده این میاد، تخیل وجوبه نه وجوب واقعی. وجوب واقعی حج بر شخص زمانی است که شرایط استطاعت تا آخر اعمال، که حالا ایشون میفرمایند همون قول صاحب عروه رو اختیار میفرمایند، تا اونجا باقی باشه، این وجوب واقعیه. اما من که نمیدانم، برای منی که نمیدانم، این وجوب ظاهری این ملزم هست، من باید در اینجا حرکت کنم. ولذا ایشون میفرمایند که اگر این علم بالمرض یا سرقت اموال یا عرضم به حضورتون که هر چی، هر مشکلی که ممکنه پیش بیاد، اگر علم داشته باشه، این خروج برش واجب نیست. این میدانه با این رفقه بره، اعمال رو نمیتوان انجام بده، علم داره. وقتی علم داره، این وجوب ظاهری خب تخیله دیگه، این وجوب نیست. پس این که ما بیاییم معیار برای استقرار رو خروج رفقه قرار بدیم، این قول تمام نیست. بله وقتی ما جهل داریم، مثل همه ما، اکثر ما که نمیدانیم چه اتفاقی میفته، الانم که شرایط فراهم، خب یجب علیه که خارج بشم، و اگر در اینجا من خارج نشم، اهمال بکنم، اینجا خواه ناخواه وجود به ذمه من میاد. اما باید شرایط تا آخر اعمال باشه. اینجا رو نمیتونیم بگیم حج مستقر میشه، اینجا شرایط برای وجوب ظاهری حج محقق میشه. این فرمایش ایشون در این قوله. بعد میفرماین عده‌ای گفتن که استقرار زمانیه که محرم بشه و داخل حرم بشه، که ایشون تعبیر میکنن لا نعرف لذلک وجهن. این حالا محرم بشه و داخل حرم بشه، اینجا استقرار حج، نقطه استقرار اینجاست. ایشون فرمود دلیلشو ما نفهمیدیم چیه، چون معیار افعال حج، اعمال حج و احرام و دخول حرم، این مقدمه است، یکی از افعال، همه افعال که نیست. من وقتی داخل شدم، جزی از افعال رو انجام دادم، ولذا اگر تا آخر افعال حادثه ای برا من پیش بیاد، به قول ایشون کشف ان عدم وجوبه علی، پس نقطه استقرار اینجا نمیتونه باشه. بعد ایشون میفرمایند بله ما در اینجا داریم که اگر داخل حرم شد محرمن و ماته، در اینجا حجش مجزیه. خب ایشون میفرمایند این اتفاقیه، اتفاقی یعنی اینجور که اگر اتفاق افتاد براش که محرم شد و داخل حرم شد و فوت شد، در اینجا یجزی حج از ناحیه او. این اگر اتفاق افتاد، اینم نص خاص داریم در اینجا وارد شده که ما گفتیم امتنانی این نص خاصه. این نص خاص وارد شده اگر اتفاق افتاد، ولذا ایشون می‌فرماید اگر بدانه علم داشته باشه که تا محرم شد و داخل حرم شد میمیره، اگر علم داره لا یجب علیه الحج. این هیچی بالاتر ایشون می‌فرماید. یکی از نکاتی که ایشون اینجا داره عبارت از این است که اصلا اگر بدانه را بیفته بره احرامش لا یسه، احرامش صحیح نیست. اینو ایشون قرص در اینجا می‌فرماید و می‌فرماید علتش هم این است که در اینجا به اصطلاح عمل عمل ناقصه، چون من میرم احرام میبندم میدانم نمیتونم اعمال رو تمام بکنم. این لایسه، مثل این که من یقین داشته باشم الان که احرام بستم دشمنی هست حمله میکنه کل بساط ما رو به هم میزنه ما رو بر میگردونه، من نه تنها واجب نیست احرام ببندم بلکه احرام مشروع نیست، احرام صحیح نیست در اینجا، امر نداره احرام. این بیان ایشون. و چقدر فاصله است بین این بیان با بیان ایشون و حاشیه‌ای که مرحوم آقای بروجردی داره در اینجا. مرحوم آقای بروجردی در ذیل قول صاحب عربه در اینجا حاشیه‌ای دارن که می‌فرمایند اگر بداند که مکه میره موفق می شود احرام ببنده و داخل حرم بشه، یجب علیه الحج، یجب علیه. خب استدلال آقای بروجردی قاعدتاً، چون جا در حاشیه که استدلال ندارن، قاعدتاً نظر ایشون به این است که روایاتی که وارد شده که کسی محرم شد و داخل حرم شد اگر فوت شد حجش مجزیه، این روایات در مقام تتمیم حج است تعبدن، یعنی شاره مثل روایات من ادرک، میگه اگر ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الوقت جمیعا. در اینجا هم در واقع در اون روایات میگه اگر به اندازه احرام و دخول حرم رو درک بکنه مثل اینه که تمام حج رو ادراک کرده. پس اگر از قبل علم داره که اگر بره مکه محرم میشه داخل حرم میشه و میمیره، این مثل حج کامله براش، مثل اینه که از اول علم داره که حج رو کامل میتوانه انجام بده، منتها تکمیلش تعبدیه. وقتی اینجور شد وجوب هست در اینجا، ولذا اینو آقای بروجردی حاشیه دارن، وجوب هست. مرحوم آقای خوی اینو نمیفرماین. مرحوم آقای خوی میفرماین در اینجا این یک نص خاصیست وارد شده که اگر اتفاق افتاد براش موتی بعد از احرام و دخول الحرم، اینجا دیگه لازم نیست دوباره براش به جا بیاره، یا نصیص در مورد آمده. و کسی که میداند که اگر بره بعد از احرام و دخول حرم میمیره، اینو میدانه، این اصلا حق نداره احرام ببنده، احرام حق نداره ببنده، امر نداره. خب این دوتا قول به هر حال خیلی مقابل هم هستن، 180 درجه با هم دیگه فاصله دارن. البته حالا ما بعدن خواهیم گفت که قول مرحوم آقای بروجردی اقوا هست در اینجا، به حساب اینکه اگر این مطلب رو آقای خوی در اینجا بفرماین، این اشکال در همه روایات دیگر از من ادرک و غیر من ادرک هم میاد. شارع در اینجا تعبدن عمل رو تکمیل میکنه، اینکه مجزی هست یعنی من شارع این احرام و دخول حرم رو به جای عمل کامل پذیرفتم. پس احرام که میبنده دیگه عمل ناقص نیست، عمل کامله، منتها تکمیلش تعبدی صورت گرفته. تکمیل یه وقت وجدانیه، اینکه خودم انجام بدم، یه وقت تعبدیه که شارع بیاد این رو بپذیره، مثل روایات من ادرک. حالا این در جای خودش. بعد ایشون میفرمایند ذهب آخرون الى انه یستقر علیه الحج بعد مضی زمان یمکن فیه الاتیان بالارکان جامعا للشرائط. ایشون میفرماید این ارکان هم وجه نداره که ادعا آمدن و گفتن، تمام افعال حج اینجا موضوعیت داره. رکن و غیر رکن، هرچه از اجزاء حجه ما که میگیم شرایط وجوب باید محفوظ باشه، شرایط وجوب باید تا آخر افعال حج محفوظ باشه، محفوظ باشه. ولذا ایشون میفرمایند که اشکال میکنند بعدن، میفرمایند که مشهور که آمده گفته شرایط باید باقی باشه، ما که میگیم در اینجا چون مشهور روز دوازدهم رو آمدن و گفتن، خاطرتون هست دیگه، یوم الثانی عشر من ذی الحجه، مشهور آمدن گفتن روز دوازدهم، چون روز دوازدهم اعمال منا تمام میشه و فرض اینه در همون روز دوازدهم این بیاد طواف حج سعی همه اینا رو به جا بیاره یا قبل به جا آورده باشه بعد از دهم، و طواف نساء رو هم مشهور آمده گفته شرائع تا آخر انجام طواف نساء محفوظ باشه. ایشون میفرماین نه، طواف نساء رو ما نمیگیم برخلاف مشهور، چون طواف نساء اصلا جز افعال حج نیست بلکه واجب مستقله. حتی منا رو ایشون اعمال منا میفرماین واجب مستقله، بیتوته در منا واجب مستقله که انسان در منا وقوف بکنه و اون اعمال رو انجام بده، و حتی کسی اگر منا و اعمال منا رو عمدن ترک کرد حجش صحیحه، حجش صحیحه، منتها جهات جبرانی داره، به اصطلاح کفاره داره یا چه داره، حجش صحیحه، افعال حج نیست. حالا بنابراین ایشون در اینجا میفرمایند اما تفصیل بین رکن و غیر رکن گذاشتن معنا نداره، اون چه که یعد من افعال الحج باید شرایط وجوب تا آخر این افعال حج محقق باشه، و اگر محقق نباشه استقرار در اینجا حاصل نمیشه. اون وقت بعد همینی که مرحوم صاحب عروه هم این ارزم بزرگتون که مطلب رو ترک اگر بداند، البته این مسئله نیست که ما در فقه مطرح کنیم که میدانه میمیره میدونه سرقت میشه، اینا اون افراد خاص اینو میدونن، این فقه نیست که ما بخوایم برای عامه مردم بگیم. ایشون هم به تبعیت از صاحب عروه میفرماین ولذا اگر بداند که قبل از تمام کردن افعال حج حتی اگر ارکان نباشه میمیره یا مالشو میبرن یا مریضی میشه میفته دیگه ادامه براش کافی نیست، وجوب از اول محقق نمیشه، کشف میکنه اینها ان عدم وجوبهی واقعا، و اگر وجوب نبود استقرار معنا نداره. و خود ایشان ترجیح میدن در کلامشون که البته ایشون حالا طواف نساء هست، عرض کردم که در اینجا اشکال به مشهور دارن، خود ایشون میفرماین و صحیح من الاقبال قول مرحوم صاحب عروه است، که مرحوم صاحب عروه کلامش اینه که افعال حج را انجام بده تا زمانی که امکان عود فراهم باشه، امکان عود فراهم باشه. باز طواف نساء رو مرحوم صاحب عروه چیز نمی کنن، اشاره نمی کنن، او جز واجباتی است که باید انجام بده. افعال حج را این حائزا للشرائط واجدا للشرائط تا آخر اگر انجام داد امکان عود هم فراهم شد، امکان یعنی الان میخواد راه بیفته برگرده مشکلی هم نداره، نه راه ناامنه نه پولشو زدن پول برگشتم داره، اونجا نقطه استقرار قرار میده مرحوم صاحب عروه که در اینجا، یعنی کسی که در اینجا نرفته به حج، اونی که رفته که کار نداری باش، صحبت این است که کسی که نرفته به حج استقرار پیدا میکنه بر ذمه‌اش، این آقا تو خونش نشسته، اما اگر این میتوانست این حج را حائزا للشرائط الی آخر افعال الحج تا امکان عود به جا بیاره و تعلل کرده و اهمال کرده و نرفته، اینجا حج برش واجب میشه. فتوای صاحب عروه اینه در اینجا، که مرحوم آقای خویی هم میفرمایند که در اینجا این نظر ایشون نظر قویی هست و ما هم همین نظر رو عرضم به حضورتون که داریم. حالا باز در اینجا ایشون تفصیل دارن، در کلامشون در نوشته امام هست، انشاءالله مراجعه میکنید، که این موت اگر براش اتفاق بیفته میدانه چجور میشه نمیدانه، این خیلی ما برامون مهم نیست، چون این مسئله مسئله عمومی نیست که میدانه موت اینجا واقع بشه اونجا واقع بشه یا چه بشه. به هر حال اون چیزی که در اینجا ما از فرمایش مرحوم صاحب عروه گفتیم، مرحوم آقای خویی هم ملتزم به کلام مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه هستن، این بیان مرحوم آقای خویی است که ترجیح میدن فرمایش مرحوم صاحب عروه رو. حالا
در استطاعت طریقی،
بله
در استطاعت طریقی از نظر نقد و شرح، اگر باعث شود عقلن باعث شود که انسان بر جان و عرض و اموالش میترسه،
بله،
آیا اینجا هم همون حکم شرع و نقل را دارد اگر عقلن خوف بشه؟
ببینید در اینجا شما ما بحثی که میکنید وقت در وجوبه، اگر میداند که طریق امن نیست، امن طریق هم قبلا معنا کردی، یا خوف جان داره یا خوف مال داره، توجه فرمودی، اون وقت این خوف درجات داره، اون شما سواق عقل رفتی درجات داره، اون درجهی که شرع میاد و میگه وجوب به اصطلاح، این باز در کلمات آقایون تفاوت میکنه. از نظر ما که استطاعت عرفیه میگیم، این حرجی که در اینجا داره، یعنی این از این خوفی که داره به حرجی میفته که مما لا یتحمل عادتن. اجازه فرمایید، آقای خویی میفرمایند در اینجا وجوب آمده اما حرج وجوب رو بر میداره، درست شد؟ ما میگیم اصلا وجوب نیامده، چون حرجیت رفتن و طی مسیر استطاعت عرفیه رو مختل میکنه، توجه فرمودی؟ اینو قبلا گفتیم، این استطاعت نداره ولذا وجوب برش نداره. اما حکم عقل در اینجا شما همون قاعده‌ای که عرضم به حضورتون که القاء نفس در تهلکه، این عقلن قبیح هست، اون حکم ما داریم اینجا، هلاک هم در اونجا هم هلاک مالی میگن هم هلاک جانی میگن، همه گه اینها عقلم حکم داره. اقلائی هم اینجا حکم داریم که حکم شر تقریبا اقلائیست، اقلائی اگر بخوایم حکم بکنیم احتمال خطر احتمالیست که یعتنا از ناحیه اقلا مقتنابه اقلائی باشه، این احتمال اینجا باز مانع وجوبه، توجه فرمودید. و ما در استطاعت عرفیه آمدیم رو احتمال اقلائی تکیه کردیم قبل از نهی شرع، یعنی در اینجا گفتیم اگر این طی مسیر این میخواد را بیفته بره به مکه برسه، اینجا خطر محتمل اقلائیست، در اینجا استطاعت عرفیه براش محقق نشده، این داستان داستان وجوبه. یه داستان مال اجزاءه، باز قبلا ما گفتیم که وجوب داستان وجوب غیر از داستان اجزاءه، یعنی مواردی هست که حج مجزی هست با اینکه واجب نبوده، مثل همین موارد حرج. ما تنها نمیگیم، صاحب عروه هم میگه که حتی اگر حج رو حرجی به جا آورد، مرحوم صاحب عروه خاطرتون هست دیگه، دو درس درس قبل داشتیم، مرحوم صاحب عروه فرمود ادله حرج میاد الزام رو برمیداره رفع میکنه، الزام یعنی وجوب، اما ملاک رو از بین نمیبره، رجحان رو از بین نمیبره، اگر این حرجیان رفع و حج رو به جا آورد واجب نیست حج برش، اما اگر به جا آورد مجزیه، توجه فرمودید. حالا اینو حوصله کنید که تا ما عرایض خودمون رو عرض کنیم. این
خیلی خوش مخواه، این که مراد استدلال عرفیه
گاهی مراد از عرف عام و خاصه، بله،
و گاهی مراد
عرف خاصه، اینا ببینید چون
مگاهی مراد از عرف
نه حالا 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 ما در عرف الان بحث نمی کنیم، اما استطاعت عرفیه رو روزهایی ما بحث کردیم. اونجا هم که آمدیم و گفتیم استطاعت عرفیه، عرف خاص و نگفتیم، عرف عام میگیم. استطاعت عرفیه مثل اینکه در عرف کسی که میخواد جایی بره، سفری بره، چه وقتایی اقدام میکنه و میره، سفر لازم هست، چه وقتایی، استطاعت عرفیه است. عرف عام هم میگیم، عرف خاص، عرف متشرعه داریم، ارزم بزرگ، عرف صنف های به اونا کار نداریم، عرف عام. اینجا استطاعت رو استطاعت عرفیه ما معنا کردیم و این استطاعت عرفیه در خیلی از موارد خود صاحب عروه هم باز تکیهش رو استطاعت عرفیه هست، ولی گاهی از این ببرا خارج میشه. علی حال اینو ما مفصل بحث کردیم و در نوشته ها هست. اینجا این مطلب تمام شد، کلمات آقایون تمام شد و یک نکته ایم که باز در اینجا، حالا این باز برود موت میشه که مرحوم آقای خویی خیلی ارزم بزرگتون که رو این تکیه کردن، خیلی قابل تکیه نیست، حالا یعنی در ذهن میگیم. این تمام مطلب آقایون، فرمایش صاحب عروه رو گفتیم، کلام آقای حکیم رو گفتیم، کلام آقای خویی رو در اینجا گفتیم، نکاتش هم عرض کردیم و دقت فرمودیم. در اینجا تقریبا بین اعلام، یعنی مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی و نوع محشین عروه، کلام مرحوم آقای صاحب عروه مثل نرخ شاه عباسی پذیرفته شده، یعنی قرص کم بشه اشکال کردم، اشکالی نکردم. و کلام صاحب عروه این بود که در اینجا تمام اون چه که در وجوب معتبره، مراد هم یعنی در استطاعت معتبره، تمام شرایط عقلی و شرعی که در اینجا معتبره باید الی آخر الاعمال باشد، بعد هم الی امکان العود، نه الی آخر الاعمال روز دوازدهم، یا به قول بعضی ها آمدن روز دهم گفتن، چون حقم همینه. اگر ما اعمال منا رو واجب مستقل بدونیم، منا رو، وقوف رو و طواف نساء رو هم واجب مستقل بدونیم، یه دوازدهم نمیخواد، دهم میشه در اونجا که کار تمام میشه. حالا که مشهور آمدن دوازدهم گفتن، مرحوم صاحب عروه رقم تعیین نمیکنه، دوازدهم میفرماید اعمال تمام بشه و امکان عود فراهم بشه، ولو این امکان عود یک ماه بعد از تمام شدن اعمال باشه. این معیار رو این قرار دادن. خب این فرمانش آقایون، ما چی میگیم در اینجا؟ عرضی که ما داریم، ولی هم نوشتش احتمالاً دست آقایون نیست، شاید بعد دستتون برسه دیگه، بله این یکم حوصله کنید دیگه، ما اطلاعات ما زیاده. مسئله که در اینجا ما داریم و اختیاری که ما داریم مبتنی است بر چند تا مطلب که این رو بهش عنایت بفرمایید، و اون این است که ما قبلا یه مطلبی رو گفتیم و اون این است که واجب، یه مطلبی که حالا مسلمه بگیم بعد حرف خودمون رو بگیم. مسئله ای که ما در اینجا داریم، وجوب وقتی گردنگیر میشه، که من یعنی گردنگیر میشه به این معنا باید انجامش بدم که فعلیت برای من پیدا بکنه، فعلیت پیدا بکنه. وجوب خمس هست اما من پولی ندارم، درآمد کسب ندارم، خب وجوب خمس هست، فعلیتی برای من نداره. وجوب حج هست، تشریع شده، اما من استطاعت ندارم، فعلیت برای من نداره. وجوب زمانی گردنگیر میشه و من مسئول میشم مقابل این وجوب و الزام متوجه من میشه که این وجوب برای من فعلیت پیدا بکنه. وجوب فعلیت پیدا بکنه، فعلیت که پیدا کرد من باید انجامش بدم، شکی نیست، درست شد. استقرار هر واجبی، نه حج، استقرار هر واجبی زمانی اتفاق میفته که وجوبش به مرحله فعلیت رسیده باشه و من نکول کرده باشم، یعنی واجبی برای من فعلی شده، من انجامش ندادم، اون وقت صحبت استقرار میشه. پس استقرار فرع فعلیت وجوبه. درست شد؟ این دو تا چهار تا ایش که همه قبول دارن، هیچ کس درش حرف نداره. استقرار حج از جمله واجبات زمانی است که حج وجوب فعلی برای ما پیدا بکنه. حالا میایم در این وجوب فعلی. وجوب فعلی در مثل حج، ما در فعلیت در اصول این رو گفتیم، فعلیت زمانی برای حکم محقق میشه که موضوع برای حکم محقق بشه. درست، موضوع بشه. وجوب صلات هست اما این نابالغ بچه است، فعلیت نداره براش. وجوب صلات هست، این دیوانه است، فعلیت نداره براش. اگر عاقل شد و بالغ شد موضوع میشه برای وجوب صلات. موضوع برای وجوب حج مستطیعه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. پس زمانی وجوب حج فعلیت پیدا میکنه که استطاعت محقق بشه. درست شد؟ استطاعت رو چی میخوای بگی؟ اگر ما گفتیم استطاعت عرفیه، یعنی تمام جهاتی که در استطاعت عرفیه اعتبار شده و شرط شده باید محقق بشه تا وجوب فعلیت پیدا بکنه. مبنای اصولیست دیگه، حکم فعلیتش به تحقق موضوعه، موضوع وجوب حجم استطاعته. نکته‌ای که در اینجا هست در استقرار عبارت از این است که ما فعلیت رو که در واجبات میگیم باید فعلیت من جمیع الجهات باشه، نه فعلیت من جهتن. و اساس مطلب که عرض ماست از اینجا، اساس مطلب این است که فعلیت مقول به تشکیک و درجات داره. به تعبیر بهتر فعلیت امر نسبی است. یعنی یک واجب موضوع پیدا میکنه، نسبی این وجوب و فعلیت پیدا میشه. اگر این فعلیت من جمیع الجهات شد و من نکول کردم، استقرار میاد. اما اگر فعلیت من جهت آمد، از جهات دیگر محقق نشد، استقرار نمیاد. اون وقت فایده این حرف چیه؟ این حرف، این مبنایی که ما عرض کردیم فواید زیادی برامون داره. در حج وارد میشید، استطاعت خیلی جهات داره، از جمله زاد و راحله میخواد، تهیه ی رفتن میخواد. الان من میخوام حج برم، خب پول باید داشته باشم، اما پول فقط که کافی نیست، این پول رو باید صرف کنم، گذرنامه بگیرم، کاروان اسم بنویسم، همه اینها. همه اینها هم قبل از اشهر حجه. یعنی الان میگن باید کاروانا اسم بنویسید، تا اشهر حج چقدر مونده؟ اینم از مقدماته. خب گذرنامه باید قبل گرفته باشه، اینم از مقدماته. اشهر حج هنوز نیامده، پیش آقایون مشکل مقدمات مفوته پیش بیاد. اشکال که بابا حج هنوز زمانش نیامده. خب زمان که نیامده، زمانم دخیل در موضوع فعلیت نداره. درست شد؟ عده ای آمدن شرط متأخر رو مطرح کردن، عده ای مقدمات مفوته رو مطرح کردن. مرحوم صاحب فصول رضوان الله علیه واجب معلق رو اصلا برای همین درست کرده در اصول، خاطرتون هست؟ در اینجا عرضی که کردیم این رو گفتیم که این وجوب که آمده، این وجوب نسبت به این تهیه مقدماتی که معنی 6 ماه مونده به اشهر حج، الان باید بیام این مقدمات رو انجام بدم و اگر الان انجام ندم واجب در وقتش فوت میشه از من، وجوب نسبت به این حیثیت فعلیت پیدا میکنه. وجوب نسبت به این ولی هنوز زمانش نیامده، وقتش نیامده، اما فعلیت نسبت به این حیثیت پیدا میکنه. درست شد؟ مثل این میمانه که الان آب این مسئله است که خیلی مورد ابتلا نیست، مورد بحثه. من یه مقدار آب دارم، میتونم باش وضو بگیرم، به اندازه وضو گرفتن کافیه. هنوز وقت نماز نشده، وقت نماز نشده. این آب رو اگر من بریزم در نماز در وقت تا غروب که من میخوام نماز بخوانم، من دیگه دسترسی به آب ندارم. خب اینجا اگر بخوایم همینجوری استدلال بکنیم، وجوب صلات که نیامده، وقتی وجوب صلات نیامده وجوب مقدمه هم نیامده، پس وضو هم واجب نیست، پس این آب لازم نیست نگهدارش، آبو بریزم. ظهر که شد از اون گفتن آب داشتم وضو میگیرم، آب نداشتم تیمم میکنم، فتوا هم میدن اینجور. منتها طبق این نظری که ما داریم عرض میکنیم، در اینجا وجوب صلات ولو فعلیت زمانیش بعد از اذان و زوال میاد، اما فعلیت از حیث مقدمش قبل میاد. یعنی وجوب صلات نسبت به حفظ این مقدمه، منی که میدانم بعداً دسترسی به آب ندارم، فعلیت پیدا میکنه، فعلیت پیدا میکنه. و یجب علیه حفظه، این غیر از، یعنی جدای از بحث مقدمات مفوت است، ولی با استفاده از همون معنا هست که واجبی که در مقدمات مفوته اینجور میگن، واجبی که قبل از زمان واجب مقدماتی داره که اگر مقدمات رو من انجام ندم واجب در وقتش فوت میشه، عقلن واجبه. این لزوم عقلی رو ما اینجا، خود لزوم شرعی، خود دلیل شرعی که آمده، این دلیل شرعی میگه موضوع فعلیت به موضوعه، اما اینجا از موارد تحقق موضوعه، بعض اجزاء موضوعه. اینجا به همین حیثیتی که موضوع محقق شد وجود فعلیت پیدا میکنه. درست شد؟ بله بله. خیلی خوب بشه. حالا شما در اینا دیگه ببینید، این چیزاییست که بحث کردیم، تقدم معلول در بر علت در تکوینیات، این بله هست، اما در شرع شما آمدید اینجا زوال رو علت گرفتید برای وجوب صلات ظهر. اینجا علیتی در کار نیست، اعتباره. در اعتبار یا تقدم علت و معلول زیاد داریم، از جمله مستحاضه‌ای که شب بعد غسل نکنه روزه قبلش باطله، اونو چی میگید؟ فتواست دیگه، فتوا میدن. آقایون میان شرط متأخر درست میکنن، همه این حرفا هست، اما ما اینو عنایت کنید، عنایت بفرمایید. نه، این اعتباره. اینجا وجوب هست اما زمان محقق وجوب نیست، زمان دخیل در موضوعه، یکی از عوامله. یعنی همون نقشی که این مقدمه قبل از وقت در موضوع داره، زمان هم همین دخل رو داره، مکان هم همین دخل رو داره، در جاهای مکانی مثل حضور در مکه، حضور باید داشته باشم که در وقتش بتونم انجام بدم. هنوز من نمیتوانم در اشهر حج خودم رو برسونم، قبل واجبه برسونم این مکان رو، این مقدمه رو من باید به دست بیارم. حالا الان وقت گذشت، متاسفانه وسط مطلب بمونم هست، الان رفقه میخواد حرکت کنه. خب رفقه میخواد حرکت کنه، منم وقتی میخوام حج برم، بال که ندارم بال بذارم مکه برم، اون هواپیمایی چیزی هم ندارم برم تو بام مسجد الحرام بشینم، که من بعد با همین کاروان را بیفتم برم. اگر نرم واجب از من فوت میشه. تو شهر ما هم یه کاروان بیشتر نیست، الان اشهر حج هنوز مونده، الان رفتن من این امکان برای من فراهم شده، واجب از حیث این مقدمه هم فعلیت پیدا میکنه. یعنی وجوب قبل از زمان حج، قبل از اشهر حج، الان وجوب حج برای من نسبت به این حیثیت فعلیت پیدا میکنه، ولذا من واجبه برم. اگر نرم و حج از دستم بره، یستقر رو، اینجا استقرار هست، منتها هنوز باقی داره. این استقرار من حیث در اینجا میاد تا حیث های دیگه محفوظ باشه. حالا فردا انشاءالله تفهیم. السلام علیکم.